الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. والتحقيق في رفع هذا الإشكال أن يقال إن الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها لا يخلو إما أن يكون المتقدم أو المتأخر شرطا للتكليف أو الوعظ أو للمأمور به. این بحث رو جلسه گذشته توضیح دادیم که مقدمه رو تقسیم کردن به مقدمه، متقدمه، مقارنه و متأخره. اشکال شد در مقدمه متأخره که چگونه شیئی که متأخر هست تأثیر میکنه در اون چه که قبل از او آمده. مرحوم آخوند فرمودن این اشکال اختصاص به مقدمه متأخره نداره، در مقدمه متقدمه هم این اشکال هست که چیزی قبلا تحقق پیدا کرد و زائل شد، بعد از زوال بخواد تأثیر بکنه در چیز دیگری. حال در مقام پاسخ هستم. اساس پاسخ مرحوم آخوند به شکل کلی اینه، ایشون میخوان بفرمایند اون معنایی که شما برای شرط دارید که اون معنا در تکوینیات هست، اصلا اون معنا اینجا نیست. شرطی که اینجا گفته میشه، شرط متأخر، شرط مقارن، شرط متقدم، اصلا یه معنای دیگری از شرطیت اراده شده که در این معنای دیگر اون اشکالی که شما گفتید پیش نمیاد. اساس جواب اینه که اون اشکال اختصاص داره به شرط در تکوینیات که نحوی تأثیر داره در مشروط، و اون معنای از شرطیت اصلا در این بحث مورد نظر نیست. برای توضیح مطلب مرحوم آخوند بحث رو دو بخش میکنن، یک بخش پیرامون حکم، یک بخش پیرامون مأمور به. حکم هم چه حکم تکلیفی و چه حکم وضعی. پیرامون حکم میفهمن مقصود از شرط برای حکم چه حکم تکلیفی، مثل استطاعت برای وجوب حج، چه حکم وضعی مثل اجازه برای صحت بیع، صحت عقد. میفرمایند شرط در حکم یعنی اون چه که حاکم، آمر، مولا، حکم کننده در نظر میگیرد و با در نظر گرفتن اون حکم میکنه. حالا این که در نظر میگیره، گاهی در نظر میگیره تحققش رو قبل از شیئی، گاهی در نظر میگیره تحققش رو مقارنه با شیئی، گاهی در نظر میگیره تحققش رو بعد از شیئی. در مقام لحاظ و تصور چه اون امر متأخر، چه اون امر مقارن و چه اون امر متقدم، همه و همه مقارن تصور میشن با این مأمورم به، مقارنن تصور میشن. اما این مأمورم به اون شرط با تصور فرض اون شی قبلش، مثلا حج، به فرض استطاعت قبلش واجب میشه. یا مثلا روزه برای زن مستحاضه به فرض غسل در شب واجب میشه. البته این که گفتیم به این فرض است که اغسال لیلیه شرط وجوب روزه باشن، که خلاف نظر مشهوره. نظر مشهور اینه که اغسال لیلیه شرط روزه هستن نه شرط وجوب روزه. یعنی زن چه غسل بکند چه نکند، روزه قبل روزه برش واجب بوده. اگر غسل کرد روزش درست میشه، اگر نکرد روزش باطل میشه. یه نظر دیگه، یه احتمال دیگه این که نه، اصلا خود غسل شرط باشد برای وجوب، که اگر زن غسل نکرد اصلا روزه بر او واجب نباشه. خب با این فرض حالا شما در نظر بگیرید که اغسال لیلیه شرط متأخر باشن برای وجوب روزه. خب در واقع معناش اینه که مولا روزه رو در نظر گرفته در مقام تصور و لحاظ خودش، این روزه رو با این فرض که بعدش حسن تحقق پیدا کند حکم وجوب رو براش ثابت کرد. خب حالا این شرط که ما بهش میگیم متأخر در مقام لحاظ مولا مقارنن تصور شده با مشروط که این وجود مثلا این روزه باشه. اون چه که در مقام شرط حکم معتبره یعنی همین که مولا لحاظ کرده، اگر این رو لحاظ کرده بود مقارنن میشد شرط مقارن، اگر لحاظ کرده بود قبلش میشد شرط متقدم، حالا که لحاظ کرده بعدش میشه شرط متأخر. چطور مولا میتونه لحاظ کنه که روزه یه روز بعد واجب است به شرط اینکه زن غسل رو روز قبل انجام داده باشه؟ میتونه این رو در نظر بگیره، یعنی روزه یه روز یک شنبه رو در نظر بگیره به شرط اینکه شب یک شنبه زن غسل کرده باشه، خوابی میشه شرط متقدم. حالا میتونه روزه روز یک شنبه رو در نظر بگیره به شرط اینکه شب دوشنبه زن غسل کرده باشه. این فرقی نمیکنه در لحاظ مولا، هر دو لحاظ قابل تحققه. اگر اولی بود میشد شرط متقدم، دومی میشه شرط متأخر. و شرطیتش به این معناست که مولا به لحاظ این امر این حکمو برای این ثابت کرده، نه اینکه این بخواد تأثیری بکنه در او که بگید این زائل شد چطور میخواد تأثیر کنه، یا نیامده چطور میخواد تأثیر بکنه. بحث در تأثیرات تکوینی نیست، بحث در جعل اعتبار مولا، که این جعل و اعتبار مولا اون چه که درش لازم هست تصور مولاست. همین مقدار که مولا تصور بکند این امر رو دخیل بداند در این اعتبار، ما بهش میگیم این شرط این جعله. به اعتبار
وجود،
بله دیگه، بهش میگیم شرط متأخر، چون وجودش بعد از اینه، ولو اینکه لحاظش مقارنه. اگر به اعتبار لحاظ بود که همه مقارن میشد، ولی شرطیتش به معنای لحاظه. شرط حکم، چه شرط حکم تکلیفی چه شرط حکم وضعی، شرط چرا به این میگیم شرط؟ چرا الان میگیم مثلا اغسال لیلی یه شرط وجوب روزه است، استطاعت شرط وجوب حج، اجازه شرط صحت بیعه؟ این شرطیت رو از کجا میگیم؟ از اینجا که مولا در مقام جعل این احکام تکلیفی یا وضعی چنین بیدی رو، چنین خصوصیتی رو لحاظ کرده. حالا تحقق این خصوصیت خارجاً قبلش باشه، یعنی اون قبل رو لحاظ کرده باشه، یا بعدش یا مقارنش، هر ستا رو میتونه. هیچی اینجا مقصود از شرط به معنای وسیع کلمه است، اما از شرط مصطلح یا مقتضی یا عدم ما. و تحقیق فی رفع هذا الاشکال، تحقیق در مقام رفع این اشکال، ان یقال ان الموارد التي تبح من خرام القاعده فيها، مواردی که توهم شده است پاره شدن قاعده عقلی در اون موارد، از بین رفتن قاعده عقلی در اون موارد، لا يخلو اما ان يكون المتقدم اون امر متقدم، قبل متأخر اون امر متأخر، شرطا للتكليف قبل وقت، که این مربوط به حکمه، حکم تکلیفی یا حکم وضعی، او للمأمور به، که این مربوط به مأمورون به در مقابل حکم، که بعد بحثش رو عرض کنم. اما اول فکونو احدهما، یعنی متقدم اول متأخر، شرطن لهو، ابتدا تکلیف رو توضیح میده بعد در انتها میفرمان وضع هم همینطور. فکونو احدهما، یعنی متقدم یا متأخر، شرطن لهو، یعنی لتکلیف، لیس الا، معنای شرطیت اینه، لیس الا ان للهازهی، للهاز احدهما، للهازهی دخلا فی تکلیف الامر، امر فاعل تکلیف، ان للهازهی یعنی لهاز احدهما دخلا فی تکلیف الامر، در تکلیف کردن آمر، این که آمر تکلیف کند حکم کند، این دخالت داره. چون دخالت داره بهش میگیم شرط، شرطیتش به این معنا. یعنی آمر گفته اگر این قبلش تحقق پیدا کرد بعدش من تکلیف میکنم، یا اگر بعدش تحقق پیدا بکنه من قبلش تکلیف میکنم. که شرط مقارن، مثل شرط مقارن به عینهی، یعنی الان تقدم و تأخرش با تقارنش هیچ فرقی نداره، چون معنای شرطیتش صرفا لحاظه. همچنان که آمر میتواند امر مقارن رو لحاظ کنه، میتواند امر متقدم یا امر متأخر رو لحاظ کنه، لحاظ که معونه نداره. فکما ان اشتراطه، یعنی اشتراط مقارن، ببخشید اشتراطه یعنی اشتراط تکلیف، به ما یقارنه، به اون چه که مقارن است با تکلیف، لیس الا، شرط بودنش، اشتراط تکلیف به اون چه که مقارن با تکلیف است، لیس الا ان لتصوره، لتصور ما یقارنه، برای تصور آنچه که مقارن با تکلیف است، دخلن فی امرهی، در امر تکلیف، به حیث لولاه، اگر نبود این ما یقارنه، لما یحصل له الدائی الالعمر، حاصل نمیشد له یعنی للآمر، الدائی الالعمر، انگیزه برای امر پیدا نمیشد. فکما ان اشتراطه، یعنی تکلیف، به ما یقارنه، به اونچه که مقارنه با تکلیفه، لیس الا ان لتصور ما یقارنه دخلا فی امرهی، یعنی امر تکلیف، یا امرهی یعنی امر آمر، هر دو تاش میشه. به حیث لولا، لولا ما یقارنه، لما کاد یحصل، یعنی لما یحصل له للآمر، ادائی الالعمر، کما در یقارن، در مقارنش این وضع هست، کذالکل متقدم اول متأخر، متقدم شرط است، یعنی لحاظ کرده قبلش این پیدا بشه من این حکم رو جعل میکنم، متأخر شرط است، یعنی لحاظ کرده بعدش اگر این پیدا بشه من از الان این حکم رو دارم. و بالجمله حیث کان الامر، امر کردن، من الافعال الاختیاریه، از افعالی است که اختیاری مولاست، کان من مبادئه، از مبادی این امر، به ما هو کذالک، به ما اینکه فعل اختیاری است، من مبادئه تصور الشیء به اطرافه، این است که اون شیء رو با جوانبش تصور کنه، به اطرافهی یعنی به اطراف شیء، یعنی مع اطراف شیء، یعنی با خصوصیاتش، با جوانبش، یعنی به ما این که فعل اختیاری، فعل اضطراری نیست، غیر اختیاری نیست که تصور نکرده هم حاصل بشه. کانم مبادئهی تصور الشیء به اطراف، لیرغبه، تا رغبت پیدا کند این جناب آمر، فی طلبهی، در طلب این شیء، والامر بهی، و امر به این شیء، به حیث لولاه، اگر نبود این تصور، لما رغبه فی، رغبت در این شی و یا در طلب این شی پیدا نمی کرد، و لما اراده و اختاره، ارادش نمی کرد، اختیارش نمی کرد. فیسما، این به حیث لولا خو می تونه برگرده به تصور، یعنی لولا تصور لما رغبه جناب عامر فیه، در طلب این شی، و لما اراد این شی و اختار این شی. میتونه لولاهو برگرده به کل من الاطراف، یعنی به حیث لولا کل من اطراف شی، اگر نبود هر یک از این جوانه بشه این خصوصیات رو نداشت، لما رغبفی اصلا رغبت نداشت و لما اراده و اختاره، ارادش نمی کرد، اختیارش نمی کرد، چون این شیء با این خصوصیاتش رغبت داره، اگر این خصوصیات نداشت اصلا نمی خواست. فیسما کل واحد من هذه الاطراف، هر یک از این جوانب، علتی این جوانبی که لتصور خواه برای تصور این اطراف، دخلون فی حصول رغبت فیه، دخالت دارن کلی هر یک از این جوانب، هر یک از این اطراف در حصول رغبت فیه، یعنی فی هازش و ارادتهی در اراده این شیخ. یسمى کل واحد من هذه الاطراف شرطا، به هر یک از این اطراف میگن شرط، شرط است، یعنی دخالت داره در رغبت آمر که اگر نبود اصلا نمیخواست. مثل این که میگه من آب خنک میخوام، این خنکی میگیم شرط مطلوب مولاست، یعنی اگر این خنکی نبود اصلا نمیخواست، این خواستن آبش با این شرطه، یعنی با این خصوصیت که حالا این خنک بودن شرط مقارنه، چیزیست که همراه هست با اون آب که میخواد، یه وقت یه خصوصیت رو قبلش میخواد، یه وقت یه خصوصیت رو بعدش میخواد، استطاعت رو قبل از وجوب حج میخواد، یا مثلا اقصال لیلیه رو بنابر اون نظر بعد از روزه میخواد. فیسم با کل واحد من هذه الاطراف التي لتصورها دخل في حصول رغبت في هذا الشيء و اراده این شيء شرطن، یسمى شرطن لعجل، این که بهش میگن شرط، لعجل دخل لهذه في حصوله، چون لحاظ کل واحد من هذه الاطراف دخیل است، فی حصولهی در حصول رغبت، در حصول اراده. حالا کان اون کل واحد من هذه الاطراف مقارن الله، مقارن با شی باشه، او لم یکن کذالک، یا مقارن نباشه، لم یکن کذالک یعنی متقدمر مقارن نباشه، یعنی تقدم داشته باشه، او متأخرن تأخر داشته باشه. فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقت شرطه، اونی که واقعا شرطه لحاظشه، و لحاظ متأخر و متقدم مثل لحاظ مقارن، مقارن است با لحاظ شی، در لحاظ با هم همه مقارن است، اونی که تقدم و تأخر داره در وجود خارجی است. کان بله، فکما فی المقارن یکون لحاظه فی الحقیقت شرطا، همچنان که در مقارن واقعا شرط لحاظه، کان فیهما در متقدم و متأخر کذاله، یعنی باز لحاظش شرطه، فلا اشکاله، لحاظش مقارنه، لحاظش که تقدم و تأخری نداره. این نسبت به شرایط تکلیف، یعنی شرط وجود مثل استطاعت برای حج، مثل اقصال لیلیه برای روزه، به فرض اینکه شرط وجود به روزه باشن، اون بحث بعدی میاد. بله، اگر اون گفتیم که اقصال لیلیه شرط صحت روزه است، اون وقت اون امسانی توضیحش میشه، دو تا فرض دیگه. اگر گفتید شرط وجوبه، میگید شرط متأخر وجوب چطور میشه، میگید این. اگر گفتید شرط صحت، میگید شرط متأخر واجب چطور میشه، اون بعدش. و کذل حال فی شرائط الوضع، در شرائط احکام وضعی هم همینطوره. این که میگن اجازه شرط صحت بیع فضولی است که صحت مثلا حکم وضعی است، یا شرط نفوذ بیعه که نفوذ حکم وضعی است، مقصود از این که اجازه شرط صحت یا شرط نفوذه، یعنی این عقد رو با فرض تحقق اجازه بعدش حکم کرده مولا به نفوذش، به تأثیرش، به اینکه ناقل ملکه، مقصود اینه، یعنی لحاظ کرده این عقد رو که بعدش اجازه باشه و بعد حکم به نفوذ یا صحت یا نقل و انتقال رو براش مترتب کرده. و کذل حال فی شرائط الوضع مطلقا، در تمام شرائط وضع اینطوره، یعنی چه متأخر چه متقدم چه مقارن، ولو کانم مقارنه ولو مقارنش، اونیش که دخیله لحاظشه نه واقعیتش، در حکم کردن اونی که دخیله لحاظشه، حالا این امر خودش در واقعیتش متقدم باشه یا مقارن باشه یا متأخر باشه، لحاظش در هر حال مقارن. فإن دخل شيء في الحكم به، یعنی به وضع، فإن دخل شيء في الحكم به، یعنی به وضع و صحت انتزاعه، و صحت انتزاع این وضع. قسمت اول، دخل شيء في الحكم به، در اون احکام وضعیه است که قابل جعل باشند، مثل نجاست، ملکیت، و صحت انتزاعهی در اون احکام وضعیه است که انتزاعیان، جعل مستقل ندارن، مثل شرطیت و جزئیت که قبلا مرحوم آخون فرمود. اگر به خاطر داشته باشید، مرحوم شیخ نظرشون این بود که احکام وضعی همه انتزاعیان، ولی مرحوم آخون فرمود بعضی از احکام وضعی انتزاعی هستند، بعضی ها قابل جعل مستقل هستند. الان با این عبارت به هر دوش اشاره میکنن، چه اونایی که قابل جعل مستقل باشن، چه اونایی که انتزاعی، یا به هر دو نظر اشاره میکنن، چه اون نظری که میگه احکام وضعی قابل جعل مستقل هستند، چه اونایی که میگه انتزاعی هستند. فَإِنَّ دَخْلَ شَيْءٍ فِي الْحُكْمِ بِالْوَضْعِ، یعنی در اون احکام وضعیهی که قابل جعل مستقل هم، و صحت انتزاع این وضع، یعنی در اون احکام وضعیهی که قابل جعل مستقل نیستن، از احکام تکلیفی انتزاع میشن. دَخْلَ شَيْءٍ لَدَ الْحَاكِمِ بِهِ، در نزد حاکم به این وضع، لَيْسَ إِلَّا، دخالتش نیست مگر، دخل شیئن لیس الا ما کان بلحاظهی یصح انتزاعه، اون چه که بلحاظ او این انتزاع صحیحه، یا و بدونهی لا یکاد و یصح اختراعه انده، و بدون این شیء، یعنی بدون لحاظ این شی، لا یصح اختراعه، یعنی اختراع این وضع، مقصود از اختراع یعنی جعلش، اعتبارش، اختراعش در عالم وضع، در عالم جعل، در عالم اعتبار. و بدونهی، یعنی بدون لحاظ این شی، لا یکاد یصح، لا یصح اختراعه، یعنی اختراع این وضع، اندهو، یعنی اندل حاکم، در نزد حاکم به این وضع. فیکون و دخل کل من المقارن و غیر مقارن، یعنی متقدم و متأخر، دخلش به تصورهی و لحاظه، به تصور و لحاظشه، و هو و تصور و لحاظه همباره مقارنون، ولو وجودن متقدم یا متأخر باشه. فعینه انخرام القاعدت العقلیه فی غیر المقارن، اشکال بطلان قاعده عقلی، از بین رفتن قاعده عقلی در غیر مقارن متقدم و متأخر کجاست؟ یعنی نیست. فتأمل تعرف، اشاره به اشکالی نیست، فقط اشاره است به همین نکته که عرض کردم که شرطیت در اینجا به یک معنایی است که به این معنا فرقی بین مقارن و متأخر و متقدم نیست و اون معنا یعنی لحاظش دخیل باشد در حصول رغبت مولا، در اعتبار مولا، و این لحاظ چه ملحوظش مقارن باشه، چه ملحوظش متقدم باشه، چه ملحوظش متأخر باشه، لحاظش مقارن، خود تصورش مقارنه. یعنی تصور میکنه این شیء رو به فرض اینکه چیزی قبلش تحقق پیدا کنه، الان هر دو رو با هم تصور کنه، به فرض چیزی که باهاش تحقق پیدا کنه باز هر دو رو با هم تصور کنه، به فرض چیزی که بعدش تحقق پیدا کنه باز هم هر دو رو با هم تصور کرده، ولو ملحوظ در یک مورد متقدمه، در یک جا مقارنه، در یک جا متأخره. چی باز داخل میشه؟ شرط تکلیف اصلا داخل نمیشه، نه این داخل نمیشه، این که قبلا گفتم، چون اگر بگیم شرط تکلیفه یا شرط وضعه، این میشه به اصطلاح شرط وجوب، شرط وجوب هم قبلا گفتن که داخل بحث ما نیست، به این لحاظ داخل بحث ما نیست، فعلا در اون مقام نیستن. در این مقام هم که از این شرط متأخر مشکل داره یا نداره، ولی این داخل نیست، درسته، بخش بعدی داخل، چون قبلا فهمیدن شرایط تکلیف اصلا از بحث ما خارج، شرایط مکلفون بهتر بحث ما. چی میخوام بگن؟ شرطیت به اون معنا نیست، یعنی اگر شرطیت به اون معنا بود اشکال وارد بود، ولی شرطیت به اون معنا نیست. کی میگه شرطیت به اون معنا نیست؟ شرطیت اگر به معنای تأثیر تکوینی باشه اشکال وارده، مرحوم آخون میخواد بگه اون جواب نداره. خوش کی گفته شرطیت اینجا به این معنا؟ کی میگه وقتی میگن شرط تکلیفه یعنی تأثیر تکوینی میکنه در تکلیف؟ معناش که این نیست. شرط تکلیفه یعنی چون اونی که تکلیف رو ایجاد میکنه کیه؟ عامل. اونی که میگه وجوب رو ایجاد میکنه، جعلش میکنه، اون جائله، آمره. خب میگیم شرط جعل اوست، شرط حکم اوست، یعنی موقعی که میخواسته جعل کنه چنین چیزی رو لحاظ کرده. برای ما خونه همون معنیش قیلازی میکنیم، نه اینکه این یه ادعاست کنم یه ادعا، نه میخواهم بفهمه شرطیت نسبت به تکلیف یا وضع خیلی از این معنا، اما نسبت به مأمورم به فرمایش برماخوند همینه که وقتی مسئله لحاظ پیش آمد، لحاظ همیشه مقارنه، ولو ملحوظ اونی که ملاحظه شده یه وقت متقدم باشه، یه وقت متأخر باشه، یه وقت مقارن باشه. ایشون همین اشکال میخواد مرتفع کنه دیگه، میخواد بگه تفاوت بین اینها در ملحوظه نه در لحاظ. لحاظ که همه مقارنه. اما نسبت به مأمورون به، شرط نسبت به مأمورون به مثل وضو برای نماز، وضو شرط نمازه اما نه شرط وجوب نماز. آدم وضو داشته باشه یا نداشته باشه نماز برش واجب. شرط واجب وضوست، یعنی اون نمازی که واجبه بدون وضو حاصل نمیشه. یا مثل اغسال لیلیه برای روزه زن مستحاضه، بنابر نظری که مشهوره که آخوندم رو همین نظر بحث میکنم، مشهور نظرشون اینه که زن روزه یک شنبه که مثلا روزه میگیره، فرض کنید روزه یک شنبه که روزه اول مثلا ماه مبارک رمضان باشه، اون روز روزه برش واجبه. چه شب دوشنبه، یعنی شب دوم ماه مبارک رمضان، غسل رو انجام بده چه نده، روزه بر او واجبه. اگر غسل رو انجام نداد روزش باطل میشه، اون وقت مثلا باید کفاره افطار رو بده. نه اینکه روزش واجب نباشه اگر غسل نکن، مشهور اینو میگن دیگه. خب اینجا غسل میشه شرط مأمورون به، نه شرط تکلیف. خب حالا در شرایط مأمورون به، یه وقت شرط مأمورون به مقدمه مثل وضو، یک وقت مقارنه مثل استقبال برای نماز، یه وقت متأخره مثل اغسال لیلیه برای روزه زن مستحاضه، به این تفسیری که الان گفتیم. اینجا اشکال رو چطور حل میکنیم؟ مرحوم آخوند میفرماید حسن یک فعل که ملاک تعلق امر به اوش، مثلا نماز که امر بهش تعلق گرفت، به خاطر حسنی بود که درش وجود داشت. یا روزه که امر بهش تعلق گرفت، به خاطر حسنی بود که در این وجود داشت. این حسن به ملاحظه اموری، به تعبیر مفهوم، به اضافه و به لحاظ اموری گاهی برای شیء هست. یعنی نماز به ملاحظه این که قبلش روزه گرفته شده، قبلش وضو گرفته شده باشه، یه اضافه و نسبتی بین نماز و وضو پیدا بشه، این نماز مثلا این نماز حسن پیدا میکنه که اون موقع متعلق امر میشه، مأمورون به میشه. پس مأمورون به شدن این نماز در نسبت و اضافه ایست که با وضو پیدا میکنه، که اگر این نسبت و اضافه رو با وضو نداشت اصلا حسنی نداشت. بنابراین اون چه که دخیل در پیدایش حسن این شیء، نسبت و اضافه ایست که با یک شیء دیگه پیدا میکنه، که این نسبت و اضافه با اون شیء دیگر گاهی اون شیء دیگر قبلشه مثل وضو، گاهی مقارنشه مثل استقبال، گاهی بعدشه مثل غسل برای روزه. اما اونی که حسن داره خود این عمله که با یه نسبتی با امر قبل، یا با یه نسبتی با امر مقارن، یا با یه نسبتی با امر بعد، چنین حسنی رو پیدا میکنه. خب پس این که میگیم شرط مأمورون بهه، یعنی مأمورون به وقتی نسبتی با این داشته باشه حسنه. میگیم وضو شرط مأمورم بهه، یعنی نمازی که با وضو نسبت دارد حسنه. وقتی میگیم استقبال شرط مأمورم بهه، یعنی نمازی که با استقبال نسبت دارد حسنه. همینطور وقتی میگیم غسل شرط روزه است، یعنی روزه‌ای که با غسل نسبت دارد. بنابراین شرطیت در باب مأمور به یعنی طرف نسبت بودن. به این میگیم شرطه، چون طرف نسبت است با مأمور به، که به لحاظ این نسبت با مأمور به برای مأمور به یه جهت حسنی پیدا میشه. این فرمایشی است که مرحوم آخوند میفرمایند. فرمایش مرحوم آخوند در واقع مبتنی است بر این مقدمه که این رو ایشون نفرمودن، که این مقدمه رو شما در اصول فقه خوندید، که حسن و قبح اشیاء گاهی ذاتی است، مثلا حسن عدل و قبح ذل، گاهی اقتضایی است، گاهی به وجوه و اعتبارات. مرحوم آخوند ذاتی رو میذارن کنار، اون هیچ، یا به اقتضایی نظر ندارن، فقط به سومی نظر دارن، که بعضی از شورا اینطوری گفتن مرحوم آخوند فقط نظر دارن به قسم سوم، یعنی اونجایی که به وجوه و اعتبارات باشه، یا اقتضایی رو هم مرحوم آخوند به نحوی از آنها داخل میکنن، چون میخوان بگن اینی که اقتضا داره، مثلا صدق اقتضاء حسن داره، ولی گاهی مانع براش پیدا میشه. مانعش این است که گاهی وقت آدم راست میگه باعث کشته شدن یه نفر میشه، باعث میشه یک خون بیگناهی ریخته بشه. خب صدقی که منجر به کشته شدن یک بیگناه باشه، این صدق حسن نداره. خب حالا مرحوم آخوند شاید به این هم نظر داشته باشن، بگن پس صدق حسن داره به این شرط که بعدش کشته شدنی پیدا، یه مقصده یه بزرگتری پیدا نشه. خب اگر اینطوری مرحوم آخوند به موارد اقتضا نظر کرده باشن، تو سخن آخوند همون موارد هم داخلی به وجوه و اعتبارات، مثال که تو اصول فقه خوندی، این که آدم بچه رو بزنه، زدن بچه خوبه یا بده؟ به بعضی جهات خوبه، برای اینکه بچه از یک کار خطایی که بدون زدن از اون کار بر نمیگرده برگرده، برای بعضی جهات بده، مثلا طرف ناراحت شده، مثلا بچه یک کاری کرده، یه چیزی افتاده رو دست این آقا، دستش درد گرفته، الان چون دستش درد میاد میزنه بچه رو که دلش خنک شه، خب این بده، این زدن بده، چون فقط برای تشفیه، یعنی که دلش خنک بشه که حالا من که دستم درد میاد تا هم اقلا یک کتکی خورده باشه. مرحوم آخوند یا نظر دارن فقط به قسم سوم، یعنی حسن بالوجوه و اعتبارات، یا همین رو نظر دارن هم حسن اقتضایی. حسن ذاتی رو اونجا نظر ندارن، چون دیگه در حسن ذاتی اضافه و نسبت بشه مطرح نیست. با این نظری که مرحوم آخوند دارن، حالا به خصوص نسبت به قسم سوم، اینطوری میفهمن حسن این شیء به نسبتی است که با یک شیء دیگه پیدا میکنه، که اون شیء ممکنه قبلش باشه، ممکنه مقارنش باشه، ممکنه بعدش باشه. این که میگیم این شرطشه، یعنی این شیء وقتی نسبت و اضافه‌ای با این پیدا کرد خودش حسن داره. میگیم وضو شرط نمازه، یعنی وضو، یعنی نماز اگر اضافه‌ای پیدا کرد با وضوع، این نمازه مصلحت پیدا میکنه. این تفسیری میشه که مرحوم آخوند برای شرطیت بنابر شرطیت مأمورم به میدن، که باز امروز هم فرصت نشد برای تطبیق. اشکال این است که آقایون من درس قبل مدرسه هستم، یعنی از طبقه بالا تا بیام طبقه پایینه، بین اینها خب من اگر از طبقه بالا بیام پایین یه لحظه برم دفتر رو برگردم 5 دقیقه 10 دقیقه معمولا میام اینجا، ولی از اون بالا تا برم دفتر و برگردم مثل امروز 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه، چون خیلی از من سوال میکنن این وسط گروه ها و افراد مختلف، باعث میشه که من اصلا نمیتونم حتی تو دفتر بشینم، بعدش هم دیر میشه.